بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از کردن برای حجیت ید از طرق مختلف استدلال کرده اند. راه اول راه بنای عقلا بود. در باره بنای عقلا عرض کردن بنای عقلا که یا باید مورد امضا باشد یا رد نشده باشد، این دوتا کافیه. اما بنای عقلایی که بعد از ائمه پیدا بشود، اون نمیتواند برای ما حجت باشد مگر اینکه بر کتاب و سنت عرضه کنیم. اگر مطابق کتاب و سنت شد خب قبوله، و الا فلا. دیروز یه آقای آمد گفت همین که میگید بر کتاب و سنت عرضه کنیم، اگر مطابق شد میگیریم، اگر مخالف شد رد میکنیم. این خودش رد دیگه. ولی جواب این روشن، رد بر دو قسمه. اون ردی که میگیم رد مباشر و مستقیم باشد، مثلا بگد که بیع خمر صحیح نیست و اما با قواعد قرآن مطابق نیست یا با قواعد قرآن مخالفه، اینه نمیگن رد، اینه میگن استنباط ما. بنابراین اگر گفتیم مخالف قواعد شد یا موافق نشد، اینه رد حساب نکنید. رد باید مستقیم باشد، موضوع را نشانه بگیرد و بگد این باطله، و الا اگر موافق قرآن نشد یا مخالف شد، مخالف با جنبه عمومی قرآنه نه خصوص قرآن، اینه نمیگن رد. خب بعدن امروز ما وارد میشویم به دلیل سوم. دلیل سوم روایاته. چرا ما روایات را اهمیت میدهیم؟ به دو جهت. اولا این دو دلیل، دلیل لبیست، در موارد شک اطلاق ندارد ما بر آنها تمسک کنیم. ما میخواهیم در موارد شک هم تمسک کنیم، اما دلیل بنای عقلا یا حرج، این دلیل لبیه، نمیتواند در موارد شک برای ما حجت باشد. ثانیاً مهم که ما میخونیم، شیخ انصاری گفت چرا میخونیم؟ میخواهیم نسبت این قواعد را با استصحاب بسنجیم. این در صورتی هست که دلیل لفظی باشد تا دلیل لفظی را با استصحاب بسنجیم. دلیل لفظی در روایاته. بنابراین در روایات چون دلیل لفظی داریم، می توانیم با استصحاب بسنجیم، ببینیم آیا استصحاب مقدمه یا انها مقدمه بر استصحابه. بنابراین مهم روایاته. روایات ما علی اقسام ثلاثه، سه قسمه. قسم اول فقط میگد هر کجا که کسی ید داشته باشد، شما میتونید با اون معامله ملکیت کنید، اما نمیگد امارتون او اصلون. همینقدر اجازه میدهد که انسان خرید فروش کنه. الان روایات میخونه، بخشی در جلد 13 همه، بخشی هم در جلد 17 همه، بخشی هم در جلد 18 هم. من دو جلد اول را آوردم. بخش اول میگد فقط خرید فروشش جایزه همه. اگر کسی بر مالی مستولی هست، شما می توانید آن را بخرید، می توانید آن را ارزانم بخرید و هبه کنید، همین. اما هل الید امارتان او اصلان استفاده نمیشه. اما قسم دوم از روایات، نه، از استفاده می شود امارت الملکیت، دلیل ملکیت، طریق ملکیت. همینطوری که خبر واحد اماره هست، این هم امارت الملکیه است. روایات سمم، نه، یستشم منه انه اصلن. از برخی از روایات استفاده می شود که نه، اصلن من الاصول. بنای عملی بر این است که انهو وظیفه است در این حالت. بنابراین هر سه گروه را باید بخوانیم، بعدن بین این سه گروه نوعی جمع کنیم انشاءالله تبارک و تعالی. اما القسم الاول روایت عیسی بن قاسم، روایت عیسی بن قاسم اینجوریه، روایت عیسی بن قاسم، این که من میگم جلد 13 چاپ تهرانه، معاد البیت جلدش با این فرق میکند. جلد 13 کتاب تجارت ابواب بیع حیوان باب 5، محمد ابن الحسن به اسناد هیئن الحسین ابن سعید اهوازی عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن قاسم عن ابی عبدالله. اولا باید بگیم چرا میگد محمد ابن الحسن به اسناد هیئن الحسین ابن سعید، چرا میگد به اسناد حسین ابن سعید؟ در قرن اواخر قرن دوم بود، 200، دو تا برادر بودن اهوازیان، آمدن در قم زندگی کردن و همین جا مردن. حسین ابن سعید، حسن ابن سعید، هر دو 30 جلد با هم کتاب نوشتن. شیخ توسی در قرن 4 و 5، بنابراین روایت را از کتاب حسین ابن سعید گرفته. در آن زمان چاپ نبوده، خطی بوده، باید مؤلف سندی به این کتاب داشته باشه. شیخ توسی به این کتاب سند دارد، سندش به خدا ذکر کرده در آخر تحذیب، مشیخه دیگه، مشیخه در آخر تحذیبه. چرا عرض کردم این کار کرده؟ چون اگر بنا باشد هر روایتی را که ذکر میکند سندش را بگد، کتاب ضخیم میشود. فقط میگد به اسناد هیئن الحسین ابن سعید، انسان باید ببیند که سندش نسبت به این کتاب چیه، سندش خوبه. بنابراین شیخ توسی در 460 فوت شده، حسین ابن سعید اهوازی حدود 200 فوت شده اند، بین اینها 150 سال فاصله است. طبعاً این کتاب را از مشایخ خود نقل کرده، در همه جا اگر بخواد این سند را بگد کتاب ضخیم می شود. فقط میگه به اسنادهی، یعنی برو مشایخ را ببین، در اونجا گفتم هر چه من از سعید ابن از حسین ابن سعید نقل میکنم سندم اینه. عن الحسین ابن سعید اهوازی ثقه، عن صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی در 28 فوت شده، عرض کنم صفوان ابن یحیی غیر منصرفه. چرا؟ من الف نون دارد دیگه. من ارز کنم خدمت که ان صفوان ابن یحیی ان عیسی ابن قاسم این هم ثقه هست، ان ابی عبدالله قال سألته ان مملوک ادعا انه حر ولم یأت بینة علی ذلک. سابقا کسانی که میخواستن غلام را بفروشن، غلام میگفت من آزادم، مرا نخرها. در واقع معلوم نیست که راست میگن یا دروغ میگن. حضرت میفرماید اشتر اشتریه؟ قال نه. همین که این آدم ید دارد بر این انسان، مالک این انسانه. این که انسان میگد من حرم، این قولش برای ما حجت نیست. معلوم میشود خود استیلا کافیه در خرید و فروش. همین استیلا کافی در خرید و فروشه. روایت دوم را میخونیم، همین کتاب. و انهو، این انهو به کجا برگشت؟ برگشت به محمد ابن حسن یا برگشت به حسین ابن سعید؟ حسین ابن سعید. شلوغ به محمد ابن حسن بر نمیده، یعنی همان حسین ابن سعید با یه سندش ان ابن ابی عمیر که در 217 فوت شده، ان جمیل ابن دراج ثقه، ان حمزت ابن حمران. حمزت ابن حمران در واقع برادرزاده زراره هست، حمران برادر زراره است. البته عرض کردم خدمتتون این هم ثقه هست. چرا؟ چون ابن ابی عمیر از این نقل روایت میکند، هر کسی که ابن ابی عمیر ازش نقل روایت کند ثقه هست. در اینجا دارد قلت لابی عبدالله ادخل السوق و ارید بهی و ارید اشتری جاریتن کنیز فتقول جائزه انی حرتان. حضرت فرمود قولش حجت نیست، اشترها الا ان یکون لها بینه. از این دو روایت استفاده کردم برای اینکه همین مقدار که ید دارد این مجوز خرید فروشه، میتوانم ما بخریم میتوانم هبه کنیم. میبینیم چند تا روایت از این کتاب خوندیم. یا الله الکریم، عرض کردم خدمتون که تا اینجا دو روایت رو خوندیم ما. روایت سوم، مکاتبت و محمد ابن الحسین قال کتبت الى ابی محمد رجل کانت له رهن على نهر قریت. سابقا این روایت را در لازدر خوندیم. آقایان خب نسل حاضر از نسل قدیم خبردار نیست. سابقا تمام قریه ها از قدم تمام آسیاب ها آبی بود، یعنی نهر آبی می آمد، البته این آسیاب هم زیر بود، نهر آب با فشار که می آمد به اون پره می ریخ، پره که حرکت می کرد سنگ را هم به حرکت در می آورد، باز آبم از اونجا می رفت جای دیگر. فقط جناب صاحب ره از این استفاده میکرد که آب مجرایش اینه، میریزد به پره این غریب، به پره این آسیاب، پره که حرکت میکند سنگم حرکت میکنه، آبم دو مرتبه از اونجا میرد به همون جایی که باید برود. حالا صاحب آب میخواد مجرا را عوض کنه، دیگه از این ره نرود، از جای دیگر. حضرت می فهمد حق ندارد این کار کنند. ببینید روایت را، ارز کنم ان رجل کانت له رهن على نهر قریت والقریت لرجل فاراد صاحب القریه ان یسوق الى قریته الماء فی غیر هذا النهر، از یه راه دیگر، و یؤکل هذه الرها اله ذلک ام لا. قال فبقى و یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف و لا یضر اخاه المؤمن. معلوم می شود همین که این آدم استیلا بر آب دارد همین مقدار، نه که ید دارد ید، نه استیلا، همین که این آب از اون کوه که مثلا سوراخ کردند و آب در آوردن مجرایش این رهای این آدمه، حق ندارد این را برگردند چون یک نوع استیلا داره. بنابراین سه روایت را خوندیم، از این سه روایت فقط استفاده می شود که آدمی که ید دارد می شود با اون معامله مالک کرد. اما این ید آیا ارز کنم این استماره هست او از هیچ کدام از اونها استفاده نمیشه. تا اینجا ما سه روایت خوندیم، دو روایت راجع به کنیز بود، یک روایت هم راجع به رها بود. دو روایت اول در جلد 13، روایت سوم در جلد 17. اجازه بدید سند این 17 هم بخونیم. سند 17 سندش اینه، این 17 عرض کردم خدمتون که این الها در 17 ها بله 17 بله این جلده بله بله جلد اشتباه سندش را بخونیم آقایون توجه کنید. از کلم محمد ابن یعقوب خب ثقه ان محمد ابن یحیای اتار قومی اون هم ثقه ان محمد ابن الحسین این محمد ابن حسین کیست؟ محمد ابن حسین ابن خطابه در 264 هم فوت شده از اصحاب امام عسکری است. ان کلم قال کتب الى ابی محمد همان حضرت عسکری سند محمد ابن یعقوب محمد ابن یحیای عطار قومیه که شیخ کلینیه این محمد ابن حسین ابن ابوالخطابه که این هم ثقه هست. بنابراین سه روایت را خونده. و اما دسته دوم گروه دوم نه ازش استفاده می شود که ید امارت الملکیه نه تنها دلیل بر این است که شما میتونید با او خرید فروش کنید بلکه امارت ملکیت دلیل ملکیت همینطوری که بگنه خودش یک نوع اماریت دارد ید هم برای این اماریت دارد طریق. اما روایاتی که بر این گروه دلالت دارد یکی این روایته. این روایت در جلد عرض کنم خدمتون که این روایت در جلد 17 باب 5 از ابواب لغته خب ما میخونیم الان جلد 5 از ابواب لغته جلد 5 از ابواب لغته این جلد ها شبیه همن ابواب لغته جلد 5 روایت چنده به؟ بله؟ اولی آقایان سند را ملاحظه بفرمایید جلد 17 هم چاپ تهران احیاء مواد در آنجا باب لغت هم آمده محمد ابن یعقوب ان علی نگودم علیه ما اگر بخواهیم علی را بفهمیم کیه از آن زیدش ان ابیه معنی میشه علی ابن ابراهیم ان ابیه و الا ان علی ده ها ما علی داریم کدوم علی از این که میگد ان ابیه این علی ابن ابراهیمی که قبلش اول عرض کنم خدمت خیابان چهار مردانه پدرش معلوم نیست قبلش کجاست ان علی یعنی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن محبوب حسن ابن محبوب متولد 150 متوفای 234 ثقه ان ال ابن رزین ال ابن رزین راویه محمد ابن مسلمه راویه یعنی چه هر استادی برای خودش یک تلاویز خاصی دارد که در واقع روایات او را نقل می کند غالبا روایات محمد ابن مسلم را ال ابن رزین نقل می کند ولی زا می گن ال ابن رزین راویه محمد ابن مسلمه ان ال ابن رزین ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر سألته ان الدار یوجد فی حل ورق ورق نخوندم ورق ورق یعنی درهم و دینار ورق درهم و دینار ورق یه مسئله دیگر است. ورق باید ببینیم معنای ورق چیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر ما تسقط من ورقه الا یعلمها اون ورقه است. اما در اینجا ورق ورق یعنی درهم و دینار طلا و نقره. در قرآن کریم هم در داستان یوسف در داستان اون کبیتی که رفتند و پناهنده شدند و اونجا دارد که اگکم یعنی فلیق از احدکم به ورقهی میگد پر را بگیرد برد برای ما نان بخرد بیارد ورقکم میگن بنابراین آقایان بین ورق و ورق فرق بگذارن ورق یعنی درهم و دینار ورق مسئله دیگر سألته عن الدار يوجد فيها الورق قال إن كانت مأمورة فيها أهلها فهي لهم وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به میگد یا ابن رسول الله یک خانه خرابه هست ما اینجا را کندیم و در اینجا ورق پیدا کردیم خب سابقا بانک نبود که مردم ببرن اموالشون تا بانک بگذارن یا پیش افراد امانت میذاشتن و یا زیر زمین خاک میکردن گنج یا ابن رسول الله این ورق را زیر خاک پیدا کردیم چه کنیم؟ حضرت بفرماید اگر این خانه آباده اهلش هم مال اونهاست اماره است همین که صاحب خانه اینجا هست و ورق هم در اینجا پیدا شده مال اونها و اما اگر نه این خانه خانه ایست که خرابه هست فانت اولا اون کس که پیدا کرده اولا محل شاهد در اولیه میگن این خانت مأمورتن اگر خانه آباده فیها اهلها فهیل لهم از این که آباد است و این جمعیت در اینجا زندگی میکند این مال مال این هاست معلوم میشود الیدو امارت المالکیه و رضا میگد فرق میذارد بین خانه آباد و بین خانه مخروب این یه روایت روایت دیگر هم عرض کنم خدمت که در اینجا هست بله روایت دوم و به اسناد هیئن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن علاء علی ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما فی حدیث قال و سألته عن الورق یوجد فی دارن قال ان كانت مأمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فانت احق بما وجد هر دو روایت مضمونش یکیه روایت اول از امام باقر روایت دوم ان احد هماس معلوم است که امام باقر یا امام صادق از اینها استفاده می شود که جنبه اماریت دارد ولی زا اگر آباد است و اهلش در اونجا هست مال اونهاست اما اگر نه اونها رها کرده اند و رفتن مال شماست حالا ببینیم بقیه روایات دیگه من کتابش دیگه موفق نشدم بیارم بقیه روایات رو میخونیم نه عرض کردم خدمت که این دو روایت صحیحه جمیل روایت هفتم سه روایت در چیز خوندیم در انه لا استفاده منه انه اصلا او اماره دو روایت هم خوندیم دلیل بر این که انه امارتون حالا این روایت ارکرم سوم است که میخونیم صحیحت و جمیل عرض کنم خدمتون که قال قلت لأبی عبدالله رجل وجد فی منزله دینارا قال یدخل منزله غیره قلت نعم کثیر قال هذا لغتتون قلت فرجل وجد فی صندوقه دینارا قال يدخل احد يده في صندوقه غيره ارقرم او يزع فيه شيئا قلت لا قال فهو لا در واقع در این روایت دو تا سؤاله سؤال اول این است که مردی در خانه خودش یک دیناری را پیدا کرده حضرت می فرماید این خانه خانه اختصاصیه یا خانه بیرونی مراجع. میگن نه، از قبیل بیرونی مراجع که عرب ها میگن دیوانیه، با ها میگن بیرونی. عرض کنم میفرماید اگر خانه خانه عرض کنم عمومیه به لغت هست، این دلیل نمیشود کس ما به صاحب خانه. چرا؟ چون در این خانه تنها صاحب خانه نیست، بیرونی آقایان از صبح تا غروب ده ها نفر میاند و میرند در مال یکی از آنها. بعد میگه ابن رسول الله در صندوق خودش، صندوق غلطه، صندوق خودش یه دیناری پیدا کرده. میگه این صندوق عمومی یا خصوصیه؟ میگه نه خصوصیه، مال خودشه. معلوم میشود این اماره ملکیته. بنابراین ما از مجموع این سه روایت که دوتاش راجع به خانه‌ای بود که در اونجا ورق پیدا شده بود، حضرت فرمود آباد است یا آباد نیست، این سبب میگم راجع به صندوقش. اگر این صندوق عمومیه لغت هست، اما اگر خصوصیه مال خودش. معلوم میشود که ید جمله اماریت داره. تا اینجا این روایاتی که نشانه اماریت ما خوندیم، حالا اجازه بدید روایت هشتم را هم بخونیم. ان یونس ابن یعقوب ان ابی عبدالله، این دیگه در این دو جلد من نیست، این در جلد هجدهم من که نتونستم بیارم، خیلی سنگینه. در جلد هجدهم در ابواب حکم، ابواب شهادت و قضا. ان یونس ابن یعقوب ان ابی عبدالله فی امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة. ابن رسول الله یه خانواده هست، گاهی زن قبل از شوهر میمیرد و گاهی شوهر قبل از مرد میمیرد. این از کنم اسباب لوازم خانه مالکیه. حضرت در اینجا یه قسمی را میگد، معادلش را نگفته، ولی معادل در روایات دیگر آمده. میفرماید اونی که از خصایص زنه، مثل اسباب آرایش که امروز میگن آینه هست و نمیدونم مکنه هست، و اونی که در واقع وسائل زنه، اون مال زنه. اما دومی را نگفته، اونی که از خصایص مرده، مثل شمشیر، مثل سپر، اینه نگفته. در روایاتی دیگر داریم اون مال مرد. خصایص ها مال عرض کنم هر دوست، و اما اونی که مشترکه میفهم مگد مال هر دوست، یکی رس اصلاح میکنه. اون کدومه؟ من استولا علا شیء منه از این مشترک. مشترک مال هر دوست، مثل قالی، مثل پتو، مثل کرسی، مثل تلویزیون، اینها مشترکه. مگر اینکه در میان اینها یه جنسی باشد که یکی از آنها استیلا داشته باشد. فرض کن در حجره خودش یه قالی هست، اون دیگه دلیل بر اشتراک نیست. حدیث را من میخونم، امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة قال و ما کان من متاع النساء فهو للمرأة. اینه گفته، زدش را نگفته، زد در روایتی دیگر آمده. اون کدوم؟ متاعی که مال مرده، مثل شمشیر، مثل سپر، مثل هفتیر، مسلمن این مال مرده. اما و ما کان من متاع الرجال و النساء مثل قالی، مثل کرسی، فهو بینهما. فقط استثناء میکنه کدوم؟ و من استولا علا شیء منها. آقای که من شاید منها با کجا برمیگرده؟ نباره به اون مشترک، مشترک. فمن استولا علا شیء منها از این مشترک فهابله. بنابراین چهار قسم شد، خصایص زن مال زنه، خصایص مرد مال مرد، این نیامده در جای دیگر. مشترک مال هر دوست، مگر اینکه این مشترک یکی مورد استیلا باشد. عرض کردم یه قالی هست که در حجره خود مرده، این مسلمن مال اوست. تا اینجا ما روایات دو قسم را خوندیم. دو قسم کدوم؟ ما یدل علا انهو یعامل معهو معاملت المالک همین. اما اصل است آیا ارز کنم خدمت که اماره است؟ نه، فقط گفت که این زن را می فروشن، گفت بخیر. قسم دوم نه، ازش استفاده شد که حضرت ید را دلیل ملکیت می گیرد، در خانه پیدا شده که صاحب دارد، بگه مال صاحبشه، در صندوق پیدا شده که این صندوق صندوق خاصیه، گفت مال صاحب صندوقه. یا این روایتی که اخیر که فرمود من استولا علا شیء من المشترکات مال او. بقیه قسم ثالث برای شنبه، کدوم؟ اونی که یستشم منه، کلمه یستشم گفتم، چرا؟ ضعیفه. یستشم منه انه اصلا، بوی اصل بودن ازش استفاده می شود. انشاءالله این را شمده می خوریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقنا عذاب النار. آقایان فلاسفه آمدن انسان را تعریف می کنند، الانسان و حیوان و ناطق، ناطق را به معنای مفکر می گیرند. در واقع می خواهم بگن حقیقت انسان همان تفکرشه، فصل انسان همان ناطق بودنشه، ناطق داره تفکر. در حالی که از نظر ما اسلام، از نظر اسلام تفکر بخشی از واقعیت انسانه، بخش دیگر غرایز انسانه. غرایز انسان هم بخشی از زندگی انسان تشکیل میدهد، چه غرایز پایین چه غرایز بالا. غرایز پایین مانند شهوت، مانند غضب. غرایز بالا مثل عدالت خواهی، خداپرستی، نوپروری و هاکذا. بنابراین ما معتقدیم الانسان حیوان متفکر ذو غرایز. اگر در منطق میگن فصل انسان تفکره، هر کسی از بحر خود شد یار من و درون من نجز اسرار من. آقایان چون اهل تفکرن میگن واقعیت انسان تفکره، اما علمای اخلاق میگن نه، علاوه بر تفکر غرایز بالا و پایین هم بخشی از انسانیت انسانه. آیاتی را بخونیم، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، تا میرسد فالهمها فجورها و تقواها. برای انسان خوبی ها و بدی ها را الهام کرده، یعنی هم غرایز خوب را و هم غرایز بد را. فلک که همل عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه. بنابراین انسان کامل و رسمی هم دارای تفکر باشد و هم غرایز را واسه جعفر چه بگیم؟ رهبری کند. غرایز را رهبری کند. شهوت در مورد نکاح باشد، در مورد زنا. غضب در راه جهاد فی سبیل الله باشد، نه بر یتیم. همچنین اون غرایز دیگر، غرایز بالا، خدا خواهی، عدالت خواهی، نوپروری، بشر دوستی. قرآن به بشر از یک دیدگاه اعم نگاه کرده، برخلاف فلاسفه از دیدگاه تفکر. علمای اخلاق از دیدگاه غرایز، در حالی که اسلام هر دو را برای ما می‌فرماید. تفکر، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. و اما غرایز، عرض کردم که فادهمها فجورها و تقواها، و همچنین آیات دیگری که به تعدیل غرایز امر می‌کند. و از اینجا عظمت مکتب اسلام معلوم می شود، فوق فلاسفه فکر می کند، فوق علمای اخلاق فکر می کند، چند بینه ما می کند. ضمن یک کلمه بگم، حق افراد عرض کردم خدمت که انکار نشود، عرض کردم کتابی در قم نوشتن کتاب خوبیه، خیلی خوبه، واقعا مطالب ارزنده‌ای دارد به نام الفائق، ولی من به یک نقطه‌اش انتقاد کردم و الا بسیار کتاب خوبیه. عرض کردم که اگر بنای عقلا در زمان ما پیدا شد این کافی نیست، باید با کتاب و سنت مرده بشه. اونها میگن نه، همین بنای عقلا هم در زمان ما پیدا بشود خودش حجت است. چرا؟ چون اگر باطل بود امام زمان یا امام صادق میگفت. عرض کردم این امکان پذیر نیست، بدعت ها اونچنان زیاد شده است که حضرت نمیتوانست به زراره و محمد ابن مسلم این بدعت ها را تشریح کند، این بلای عقلاها را تشریح کند. فقط این نقطه را من اعتقاد کردم و الا کتاب خوبیست و موفق و معید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.